ادبیات هنر است و هنر روح زندگی. بوتیقا برنامه ایست که به مبانی نظری نقد ادبی می پردازد. اگر علاقه‌مند به ادبیات و نقدهای ادبی هستید، بوتیقای این هفته رو حتما بشنوید. نقد ادبی، روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بوتیقا.
در برنامه‌های گذشته بوتیقا نقد ادبی رو با حضور کارشناسان حوزه ادبیات تعریف کردیم و مبانی نظری اون رو با حضور و همراهی آقای احمد خالصی، کارشناس موجی برنامه، و خانم دکتر سارا پارساخو، مدرس دانشگاه، بررسی کردیم. امروز اما قصد داریم در مقدمه تعریف تک تک مکاتب ادبی، تفاوت از مکتب و سبک رو بررسی کنیم. اما قبل از ورود به موضوع برنامه، از شما دعوت می‌کنم مقدمه‌ای رو بشنوید.
نقد ادبی یا سخنسنجی دانشی برای بررسی ویژگی‌ها و تفسیر نقاط قوت و ضعف یک اثر ادبی و تحلیل و ارزیابی آن در کنار تشریح جوانب پیچیده آثار ادبی و همچنین روشی برای سنجش اعتبار و مقام آنهاست. نقد ادبی به معنای مطالعه، بحث، ارزیابی و تفسیر محصولات ادبی است. نقد ادبی می‌تواند به شکل یک گفتمان نظری بر اساس نظریه ادبی باشد یا بحث مفصل‌تری که حالت گزارش‌گونه در باب یک اثر ادبی داشته باشد. برای شناخت نقد ادبی و تعریف مرحله به مرحله آن، باید مکاتب ادبی را بشناسیم و نقدهایی که بر آنها شده را نیز بشناسیم. اما سبک ادبی، سبکی است که در برابر سبک علمی، تاریخی و به طور کلی سبک گفتار عادی قرار دارد. ابهام و تخیل از ویژگی‌های سبک ادبی است که در حالی است که در سبک علمی عیب محسوب می‌شود. نگرش احساسی به جهان درون و بیرون که با زبانی احساسی بیان می‌شود. زبان احساسی گوینده را به شنونده و خواننده انتقال می‌دهد و در ذهن او اثر می‌نهد و عکس العمل ایجاد می‌کند. مکتب ادبی و سبک ادبی تفاوت‌هایی با هم دارند. مکتب بر پایه اصول فکری آگاهانه است که توسط گروهی هم فکر ایجاد می‌شود، اما سبک فردی و ناخودآگاه است که تحت تأثیر جهانبینی شخص، گذشته، نوع خانواده و گرایشات روحی او شکل می‌گیرد. در مراحل شکل‌گیری مکتب، ابتدا اصول پایه‌گذاری می‌شود و سپس مکتب جنبه رسمی پیدا می‌کند. در حالی که برای اینکه سبک یک هنرمند را تشخیص دهیم، باید ابتدا چندین اثر از او را ببینیم و سپس با توجه به ویژگی‌های مشترک در آثارش آنها را دسته‌بندی کرد. تفاوت دیگر این است که مکتب تأسیس می‌گردد، اما سبک همراه و گام به گام با نویسنده شکل می‌گیرد. مکتب نقطه شروع، اوج و فرود دارد، در حالی که سبک یک هنرمند به تدریج به تکامل می‌رسد.
مکتب‌های ادبی مجموعه نظریه‌ها و خصوصیت‌هایی است که در اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوره‌ای در ادبیات یک یا چند کشور به وجود می‌آید. این خصوصیت‌ها معمولاً در آثار گروهی از نویسندگان و شاعران مشترک هستند و باعث تمایز آثار آنها از آثار دیگر نویسندگان و شاعران می‌شوند. اغلب این خصوصیت‌ها را منتقدان یا نویسندگان و شاعران بزرگ از آثاری که این خصوصیت‌های مشترک را در خود داشتند استخراج و به عنوان دستورالعمل و ضابطه‌های اصولی هر مکتب معرفی کردند. گفتنی است کارشناسان و منتقدان معاصر در تقسیم بندی مکتب‌های ادبی هم اختلاف نظرهایی دارند. بوتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. بوتیقا به بررسی مبانی نقد ادبی میپردازه. احمد خالصی کارشناس موجی برنامه و دکتر سارا پارساخو در کنار بنده در استودیو بوتیقا هستند. خانم دکتر پارساخو، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به استودیو بوتیقا.
سلام و عرض احترام دارم حضور محترم حضرت عالی، شنوندگان محترم و میهمان عزیز برنامه.
ممنونم ازتون. آقای خالصی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. شما هم خیلی خوش اومدید به بوتیقای رادیو فرهنگ.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما جناب همتی خانم دکتر پارساخو و مخاطبان فهیم و دلاگاه برنامه بوتیقا.
ممنونم ازتون. در این برنامه قصد داریم از مکاتب ادبی صحبت بکنیم. ابتدا میخواستم خانم دکتر تعریف کامل و جامعی رو از شما بشنوم در مورد مکتب ادبی. اصلا مکتب ادبی یعنی چی؟
مکتب ادبی، اصلا ببینیم خود مکتب ادبی معنیش چیه. به معنی مجموعه سنت ها، هنجار ها، اندیشه ها و نظریه ها هستش که به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در ادبیات، حالا در ادبیات یک یا چند کشور نمود پیدا میکنه. معمولا در گروهی از صاحبان اهل قلم بیشتر این مکتب ادبی نمود پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه.
بله.
مکتب ادبی مقوله غربی هستش که در ادبیات فارسی هم نمود پیدا کرده. در فارسی معمولا تقسیم بندی هایی با سبک دوره بوده، یعنی ما نمیتونیم بگیم مکتب ادبی در ایران شکل گرفته یا پا گرفته یا در شرق بوده. نه، مکتب ادبی در غرب شکل گرفته و پا گرفته، اما معادل اون سبک هم نیست، چون سبک معنیش از مکتب جداست و تعاریف جداگانه ای دارن ولی خیلی به هم نزدیکن. معادل اون رو در فارسی اگر بخوایم بیان کنیم، معمولا تقسیم بندی با سبک دوره ها، مثلا چی؟ سبک دوره خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی، سبک بازگشت، سبک وقوع رو داریم. ما در این تقسیم بندی ها داریم یه شیوه هایی داریم که مکتب هر دوره سلسله پادشاهیان رو میگه، مثلا سلسله غزنویان، مثلا ادبیات در سلسله سلجوقیان، در صفویان، ما چنین تقسیم بندی هایی رو داریم. اما به شکل و شیوه غربی ها ما مکاتبمون تقسیم بندی شده نیست.
بله. آقای خالصی، شما چه تعریفی دارید از مکتب ادبی و چه تفاوتی رو بین سبک و مکتب در نظر دارید؟
بله. عرض کنم که قبل از اون آقای متی یه نکته بگم، فرمودید تو صحبتتون با خانم دکتر پارسواخو که تعریف جامع و کامل از مکتب ارائه بدن، که خانم دکتر هم به درستی فرمودن مکاتب ادبی با این اصطلاحی که ما میشناسیم امروزه از غرب اومده و در ایران و در زبان فارسی بهتره که از واژه سبک استفاده بکنیم، که توضیح دادن، حالا به اجمال حتما بیشتر توضیح خواهند داد. اما میخوام عرض بکنم تعریف جامع و کامل محاله. ما در علوم انسانی به معنای عام کلمه و در ادبیات از هیچ پدیده‌ای نمیتونیم تعریف جامع و کامل داشته باشیم. به هیچ وجه. اینو به ذیل سقاط عرض می‌کنم. یعنی تنها نکته‌ای که میشه گفت که من با جدیت و اصرار میتونم بگم اینه که نباید اصرار داشت. نباید جدیت داشت. یعنی مکتب ادبی خانم دکتر فرمودن اصطلاح خاصی است، حتما ایشون تقسیم بندی رو خواهند فرمود، تفکیک‌هایی که شده، ولی از غرب اومده و انطباقش با فرهنگ ایرانی یا زبان فارسی دشواره و هیچ وقت نبا توقع داشته باشیم از مخاطبان ادبیات، چون برنامه ادبی است عرض میکنم، مخاطبان ادبیات، پژوهشگران ادبیات، استادان دانشگاه، کسانی که کارهای آکادمیک میکنن، اجماع و اتفاق داشته باشن در تعریف یک اصطلاح ادبی که اینجا حالا مکتب ادبی است. بنابراین اگر بنده یا خانم دکتر پارساخو نکته میگیم یا مخاطب ما فرض کنید رجوع میکنه به کتابی، کتاب استاد زرینکوب رو میخونه، کتاب استاد خسرو فرشیدورد رو میخونه، کتاب آقای رضا سید حسینی رو میخونه، مکتب‌های ادبی، اینجا ممکن اختلافاتی باشه. این به همون دلیله که ما هیچ تعریف جامع و کاملی از پدیده‌های ادبی نداریم، که اینجا حالا موضوع بس مکتب ادبی است.
بله.
و تعریف حالا مکتب، تعریفی که میگم یعنی تعریفی که یک اجماع نسبی میتونیم داشته باشیم. یعنی وقتی میگیم مکتب ادبی، ارتکاز ذهنی ما چیه؟ به یاد چی میفته مخاطب ادبیات؟ به اون تعریف اگر بخوام بگیم، همچنان که خانم دکتر گفتن، یک جمعی از نظریات، پدیده‌ها و شیوه نگاه انسان به هستی است که در یک مکتب ادبی بروز میکنه. حالا اگر در زبان فارسی خانم دکتر فرمودن سبک ها رو بخوام لحاظ بکنیم، مثلا میگیم سبک خراسانی، با کمی تسامح میتونیم بگیم مکتب خراسانی یا مکتب عراقی یا مکتب بازگشت، مکتب وقوع. اما در ادبیات غرب خانم دکتر همچنان که فرمودید اینجوری نیست، اونجا میگیم سمبولیسم، اونجا میگیم فرض بفرمایید اکسپرسیون و شیوه های دیگر. معمولا هم مکتب های ادبی، معمولا تکرار میکنم، چه تعریف اصطلاح چه بیان مختصات مکتب ادبی، باید با کمی تسامح صورت بگیره. معمولا به ترتیب زمانی است خانم دکتر، یعنی یک دوره رالیسا اوج میگیرن بعضن و بعد فرض بفرمایید که در واکنش به اون اتفاق در ادبیات غرب، در فرهنگ غرب، یک مکتب دیگر شکل
در میگیره. برابر در مقابل،
در مقابلش درسته. در واکنش ممکنه در اعتراض به اون باشه، مثلا رمانتیکا در اعتراض به فضای کلاسیک و فرض بفرمایید که باز در پاسخ به رومانتیک ها، فرض بفرمایید ناتورالیست ها در اعتراض به اون شیوه بیان، به اون طرز بیان، یک طرز دیگر ادبی رو در پیش میگیرن. گاهی وقتا هم که این ترتیب زمانی رعایت نمیشه و همزمان چند مکتب وجود دارن.
بله، همزمان در دوره چند مکتب.
گاهی وقتا مانیفست میدن، مثلا سورئالیست ها بیانیه میدن، مانیفست میدن که ما از این به بعد نگاه ادبیمون این شکلی است. بله. و معمولا هم قدیمی ها رو میگن ادبیات منحط و ارتجاعی و دیگه مثلا ادبیات زنده و با تراوتی نیست، از این بعد ادبیات باید این گونه باشه. بعضا هم مانیفست نمیدن و یه دوره میگذره، یه منتقد ادبی میاد برای اون دوره میگه این عنوان رو به کار ببریم.
بله.
و مثلا به اینها بگیم امپرسیونیست ها، به عنوان مثال دارم عرض میکنم. یعنی گاه یک بیانیه داریم که این بیانیه توضیح میده مکتب ادبی رو که حالا پیروان اون مکتب در پی اون هستن، گاه بیانیه نداریم، منتقدی که میاد مختصات و ویژگی های اون دوره و اون مکتب ادبی رو توضیح میده، یه اصطلاح میذاره، یه اسم میذاره و حالا جامعه ادبی هم استقبال میکنه.
نقد ادبی چیست و چه تأثیری در ادراک بهتر ادبیات دارد؟ اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ بوتیقا، کارشناس موجی احمد خالصی، میهمان دکتر سارا پارساخو، مدرس دانشگاه، بوتیقا. خب من نظرتون رو بپرسم. پس نمیتونیم بگیم که نظر یک فرد میشه سبک و نظر یک گروهی میشه یک مکتب.
بعضی وقتا یه نویسنده بدون اینکه خودش بدونه پایه‌گذار یک مکتب میشه آثارش، و چند و معمولا یه نویسنده یا یه صاحب نظر یا یه صاحب قلم یه شاگردانی داره که اون شاگردان باز به استادی میرسن و پیرو همین این مکتب مینویسن و این مکتب پیش میاد و شکل میگیره، و بعض وقتا نفر نیست، چند نفر با هم تشکیل یک مکتب رو میدن. یه وقتا میره اصلا اون نویس، یعنی سعدی شاید خودش نمیدونست بنیانگذار فلان سبک هست یا سبک مختص خودش هست در دوره خودش، شاید هم میدونسته. بعضی از نویسندگان صاحب نظران شعرا دانسته پایه‌گذار روی یک مکتبی هستن، بعضی ها نه، اون سبک و شیوه بیانشون، اون هنجارهای بیانشون ناخودآگاه یک مکتب رو شکل داده و شکل گرفته و بعد از اون هم پیروانی داشته. بعد چیزی که هست من بگم، محوریت برنامه ما نقد هست. ما نیومدیم اینجا مکتب رو تعریف کنیم، نیومدیم سبک رو تعریف کنیم. محوریت با محوریت موضوعی برنامه ما سبکه، ولی سبک شناسی اونقدر گسترده است که ما بدون تعریف مکاتب جهانی نمیتونیم بگیم، یعنی یه سبک شناس وقتی میخواد بیاد اثر رو بگه این اثر رئالیسمه یا حالا اکسپرسیونیسمه، این پس نیاز داره که مکاتب رو بشناسه. ما اینجا مجبوریم در این برنامه حتی با محوریت نقد بیایم مکاتب جهانی رو هم عنوان کنیم، تا اینکه بدونیم در نقد به چه صورت مکاتب ادبی جهان هم تأثیر داشتن و باید یک منتقد آگاه و دانا این مکاتب رو تشخیص بده و از متن استخراج کنه.
بله.
آیا خب متن این که جانتون بیوال این که فرمودید یک فرد، آره همین گونه هست واقعا. خانم دکترم گفتن یه موقع یه دوره میگذره و بعد میگیم این شاعر یا این نویسنده یا این منتقد خواسته یا ناخواسته بانی مکتب ادبی شده.
بله.
بعضن عرض کردم مثلا بیانیه هم داده، مانیفست هم داده، بعضن هم نداده. زمانی میگذره ما میتونیم بگیم مثلا مکتب عراقی، خود شاعران سبک عراقی که نمیگفتن، این تعبیرهای دیگه ای داشتن، یا مثلا فرض کنید در دوره هندی از طرز، واژه طرز استفاده میکردن، طرز سعدی، طرز صائب، که ما امروزه میتونیم با کمی تسامح بگیم همون سبک یا به تعبیر مکتب ادبی. و اون حالت رو هم در نظر بگیریم، بعضن یک نویسنده یا یک شاعر در یک مکتب کاملا محدود نمیشه و نمی گنجه. مثلا در دوره معاصر فی‌البداهه به ذهن هم میاد جلال آل احمد.
بله.
نویسنده هم رئالیسته هم سمبولیسته، و مثلا در
پوپولیس ما میبینیم،
حالا پوپولیس بود اجتماعی شه،
از بود اجتماعی میبینیم. یا مثلا مولوی سورئالیسته، اونجا که کاملا در حالت بی خود از خود شدن سرودن رو ادامه میده و ما میبینیم کاملا جلوه های سورئالیستی رو میبینیم توی اشعار مولوی،
و همزمان مثلا تحویل عرفانی داره، سمبول داره، مولانا به کرات از سمبول استفاده میکنه. یعنی یک شاعر یا یک نویسنده تمام در چند مکتب میگنجه، ولی امروزه ما داریم این تعبیر رو داریم، ما امروزه برمیگردیم به چند صد پیش و میگیم مولانا هم از نماد سمبول استفاده کرده، بنابراین سمبولیسته. و همچنان که خانم دکتر پارساخو فرمودن، چون از امور متافیزیکی مابعد و طبیعی و امور خیالی صحبت کرده، سورئال هم هست.
یعنی یک شاعر نویسنده در چند مثلا مکتب ویکتور هوگو میبینیم، ما توی چندین مکتب میبینیم که میشه انطباق داد با آثار ویکتور هوگو اون مکاتب رو، اما فقط بعضی جاها که کاملا در برابر و در تضاد و مقابلش قرار بگیره مکتبی که بعداً با تعریف مکاتب مشخص میشه، اونجا دیگه میبینیم که مثلا خیلی نمیشه بگیم یه آثار یه نویسنده مثلا چند مکتب رو در بر، چند مکتبی که به موازات هم هستن دیدگاهشون رو در بر داره، اما اونایی که در تضاد و تقابل هستن رو شامل نمیشه.
بله، ممنون و سپاسگزارم از توضیحات هر دو میهمان بزرگوارمون. همراه شما هستیم با بوتیقا از رادیو فرهنگ. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. دو مهمان بزرگوار در این برنامه حضور دارن، جناب آقای احمد خالصی کارشناس مجری و دکتر سارا پارساخو مؤلف و محقق. خانم دکتر، در این لحظات پایانی گفتگو ممنون میشم در خصوص انطباق تعبیر مکتب‌های ادبی و انطباقش با فرهنگ ایران بفرمایید.
بله، همونطور که در تعریف مکتب ادبی گفتیم مجموعه سنت‌ها و هنجارها، اندیشه‌ها و نظریه‌ها است. پس این نمیتونیم بگیم فقط سنت‌ها، هنجارها، اندیشه‌ها و نظریه‌ها مختص نویسندگان غربی بوده. درسته که اونا پایه‌گذار و بنیان مکاتب ادبی غرب بودن، اما نموده تعریفی اون مکاتب رو در آثار نویسندگان شرق هم میتونیم ببینیم و یه منتقدی که تسلط داشته باشه بر مکاتب ادبی جهان میتونه مثلا رئالیست بودن، امپرسیونیست بودن یک اثر قدیمی ایرانی یا حالا شرقی رو هم با قالب همون مکاتب ادبی جهان استخراج کنه و ارائه بده.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. لحظات پایانی گفتگو هست، آقای خالصی نظر شما رو هم بدونیم.
بله، ببینید وقتی ما بگیم مکتب ادبی و یه تعبیر خاص بخوایم در مدون به کار ببریم و بگیم مثلا سمبولیست ها، ما میتونیم کل تاریخ ادبیات ایران رو قابل انطباق بدونیم و از ابتدای شعر فارسی حتی در سبک خراسانی که خیلی عینیتگراست ما بگیم این جنبه‌های سورئال وجود داره یا این جنبه‌های سمبولیک وجود داره تا روزگار معاصر. تکرار میکنم، در ادبیات مغرب زمین ممکنه دوره‌ای باشه، ترتیب زمانی داشته باشه مکتب ادبی، ولی در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی نه، این گونه نیست. ما طی 1200 سال تاریخ ادبیات و زبان فارسی ما چند مکتب رو تو آمان در یک شاعر یا یک نویسنده می‌بینیم، حتی در فردوسی سبک حماسیست بیان خاصه، ولی یه جنبه‌های سورئال داره، جنبه‌های نمادین داره، جنبه‌های فرض بفرمایید که رئال داره و وضعیت عینی تاریخی و اجتماعی رو ما از شاهنامه هم میتونیم متوجه بشیم، در حالی که فردوسی دایره دار رئالیسم بر ادبیات فارسی نیست. میخوام بگم قابلیت انطباق این تعبیر رو مکاتب ادبی و همه تقسیم بندی هاش با زبان فارسی داریم، اما مبدا رو باید از اونور بگیریم، یعنی از اونور شروع بکنیم و بعد بگیم این قسمت، این تعبیر، این رواج با فلان اثر خاص، حالا گلستان، بوستان، شاهنامه، ادبیات فولکلور قابل انطباق این بخش هست یا نیست.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید جناب آقای خالصی. خانم دکتر پارساخو، خیلی لطف کردید که در این برنامه هم حضور داشتید. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم از حضورتون استفاده کنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به پایان این برنامه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید با بوتیقای رادیو فرهنگ. در این برنامه از تعریف مکتب ادبی شنیدیم و نگاه کوتاهی هم داشتیم به تفاوت سبک و مکتب ادبی. این دو مقوله ادبی در عین نزدیکی گاهی از هم فاصله می‌گیرند. برای دریافت تفاوت سبک با مکتب، قدیمی‌ترین و جدیدترین تعاریف سبک شناسی از روی قابل اعتمادترین منابع انگلیسی استخراج شده و سپس بین این تعریف ها با تعاریف موجود مکتب مقایسه ای صورت گرفته است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. اگر تمایل دارید که پیگیر برنامه‌های رادیو فرهنگ بشید، از طریق پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی نشانی رو لطفاً یادداشت بفرمایید: www.radiofarhang.ir. اگر هم که تمایل دارید در برنامه‌های رادیو فرهنگ حضور داشته باشید و صدای شما رو بشنویم و همینطور پیامک‌های شما رو بخونیم، راه‌های ارتباطی ما اینها هستند: شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید: 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
آنتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حزم راحت. زیتون چین چین مهمونیتون میشه، مهمونیه بیشه. زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
شما همراهان خوب و صمیمی رادیو فرهنگ میتونید شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی باشید. برای موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. خب نزدیک داریم میشیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید از رادیو فرهنگ.
چاپخانه،
اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام.